بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. وعلى اطرته الطيبين الطاهرين والمعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بزرگواران از اصحاب و شهدای حضرت سید الشهدا که امشب توفیق یادآوری اسماء مبارکه اونها رو داریم، جلسه رو به این بزرگواران هدیه می کنیم و خودمون رو بیمه این بزرگواران می کنیم و به نوعی یادآوری این عزیزان از این جهت است که شما بشناسید که ما مدیون کیا هستیم. به اسم بشناسید: من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این که ما درود میفرستیم بر اصحاب سید الشهدا، اون وظیفه ما در دعا در زیارت، و ما شما باید بدونیم به اسم به کیا بدهکاریم تا روز قیامت. امشب توفیق دارم نام مبارک این عزیزان رو ببرم: جنادت ابن کعب انصاری، جندب ابن حجر کندی کوفی خولانی، جون ابن حویق خادم حضرت ابوذر غفاری، جوین ابن مالک تمیمی، حارث ابن ابن القیس کندی، حارث ابن نبهان غلام حمزه سید الشهدا عموی پیغمبر. اینا جوان نبودن. حباب ابن عامر ابن کعب تیمی، حبشی ابن قیس نحمی، حبیب ابن مظاهر اسدی، حجاج ابن یزید سعدی، حجاج ابن مسروق جعفی، حر ابن یزید ریاحی، حلاس ابن عمر راسبی، خالد ابن عمر ازدی، رافع ابن عبدالله. درود و رضوان حضرت حق به ارواح مطهر این عزیزان، درود و سلام پیغمبر و آن پیغمبر به همه این عزیزان، به پیشگاه مبارکشون سه صلوات. بحث ما در بیان عواملی بود که موجب تقرب به سوی حضرت حق می شود. پس یک بحث معرفتی سلوکی است، هر دو رو با هم داره، هم شناخت پیدا می کنید، هم تکنیکی است برای اجرا. عاملی رو که در اون بحث می کردیم و بحث توقف پیدا کرد این است که حضرات معصومی سلام الله علیهم اجمعین می فرمایند نزدیکترین عامل برای تقرب به سوی حضرت حق این است که شکم انسان سبک باشه، کم خوردن. مباحثی رو در این باب عرض کردیم. ملاک کم خوردن این نیست که بشقاب بزرگ رو تبدیل کنی به بشقاب کوچیک، قاشق بزرگ رو تبدیل کنی به قاشق کوچیک. اگه 8 قاشق برنج بخوردی 6 تاش کنی، این نیست. ملاک رو وجود نازنین حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام دادن و اونی که فرمودن آقا مادامی که گرسنه نشدی غذا نخور، و وقتی شروع کردی به خوردن هنوز سیر نشدی و جا داری برای خوردن دست بکش. این ملاک کم خوریه. وقت این ملاک به حسب دیگه خود شخص دیگه، جوان باشه میفهمه، مسن باشه میفهمه، کسالت داشته باشه میفهمه، به اندازه خودش کار میکنه. یه ملاک ثابت وجود نداره. به اصطلاح میگن آدما به خلاف سایر موجودات مثل گیوه های دست دوزن، هر کدومشون با دیگری فرق میکنن، لذا نسخه هر کسی با دیگری چیه؟ متفاوته. سری دوزی در انسان ها نشده، هر کی نسخه خودشو داره. پس ما یه ملاک از پیغمبر دادیم و فرمایش حضرت صادق علیه السلام فرمود آقا معده رو به سه قسم تقسیم کن، یک سومش رو برای خوردن، یک سومش رو برای آشامیدن و یک سوم رو هم برای که هوا در واقع جریان پیدا بکنه. حالا مگر اینکه به دیگه من یک سوم رو نمیفهمم چقدره، دیگه اون دیگه به خودتون برمیگرده. ولی ملاک اینه، کم خوری منفعت داره. هر انسانی اگر بخواد برای اصلاح شروع بکند کارش را و مصلح بشه، یعنی اصلاح شده بشه، و برای که اصلاح بشه از یه جایی باید شروع بکنه این اصلاح رو. مثلا برای درخت ها آفت زدائی میکنن. حالا اگر ما انسان ها بخواهیم آفت زدائی بکنیم چی کار باید بکنیم تا بتونیم سلوک رو انجام بدیم؟ این فرمایش از صادق علیه السلام، فرمایش از امیر علیه السلام. قال علی علیه السلام اذا اراد الله سبحانه صلاح عبده، هرگاه خداوند اراده کند بنده ای اصلاح بشه، یعنی عاقبت به خیر بشه، اصلاح بشه یعنی در مسیر خیر قرار بگیرد و عاقبت به خیر بشه. یه ظرفیت میخواد. ببین که گاهی اوقات ما مثلا یه کار معنوی رو شروع میکنیم بعد رهاش میکنیم. اولش مثلا فرض کنید ممکن است که خیلی پرتمطراق و پرهیجان اون کار معنوی رو انجام بدیم ولی بعد رهاش میکنیم. هر چی که باشه، مطالعه کردن باشه، قرآن خوندن باشه، ذکر گفتن باشه، بعد یه مدتی رهاش میکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش که ما زیر ساختش درست نکردیم. اون یه حاله، یه هیجانه، تا یه مدتی هست، بعد دنیا سنگینیش رو بر ما غالب میکنه. برای اینکه مغلوب دنیا نشی باید زیر ساخت اصلاح رو فراهم کنی. وقت امیر علیه السلام بفهمه آقا اگه خدا اراده کرده باشد کسی اصلاح بشود که در مسیر خیر قرار بگیرد، الهمه الله، الهمه، برای او سه چیز رو عنایت میکنه. سه چیز: آفت زدایی انسان برای قرار گرفتن در مسیر اصلاح برای انسان سه چیزه که خدا قرار میده. یک، الان مثلا فکر بکنید فیزیک اتم، نه، سه تا چیز خیلی آسونه: قلت الکلام، کم حرف زدن. دو، قلت الطعام، کم غذا خوردن. سه، قلت المنام، کم خوابیدن. این ستا رو در خودت انجام بده، وقتی زیر ساختت فراهم شد اون وقت وارد وادی اصلی شد. بدون زیر ساخت فایده نداره، یه مدتی شروع بکنی و تموم بکنی، ول میکنی، رها میکنی. در مقابل پرخوری چه اذیتی دارد؟ قال رسول الله لا تمیت القلوب، قلبتون رو نمیرانید، قلبتون رو، نه این سنوبری که مرکز پمپاژه، این از نظر معنوی فاقد ارزش، این از نظر جسمی ارزشمنده. لا تمیت القلوب، قلبهایتان را نمیرانید. به چی؟ به کثرت طعام و شراب، به زیاد غذا خوردن و زیاد مایعات خوردن. فإن القلب يموت، مگه قلب میمیره؟ قلب میمیرد. كالزرع اذا كثر عليه الماء، مثل زراعت که آب بهش زیاد بدن. طعام که زیاد بخوری، نوشیدنی که زیاد بخوری، این قلب از بین میره. خب این قلب ارزشش چیه؟ آقای ما حضرت جواد العمر السلام بفرماید الغسط الالله تعالی بالقلوب، سیر کردن و ره سپردن به سوی حق تعالی به واسطه قلبه. و اگر این قلب از بین بره دیگه سیری به سوی خدا وجود ندارد. خب این انسان حیات داره یا نداره؟ بله حیات داره، ولی حیات معنوی نداره. قرآن از این آدم ها به چی تعبیر بکنه؟ احیاء الاموات، مردگان زنده نما، چون فقط میخورند و میآشامند و زاد و ولد میکنند ولی سیر به سوی حضرت حق ندارند. این واسطه که قلب باید دست دادن. قلب بران که باقی بگونه، قلب مرکز ارتباط با حضرت حقه. القلب و حرم الله، این حرم آمادگیش با کمخوری و کم خوابی و کم حرف زدن است. پس میبینید که خیلی مسئله مهمیه کم خوردن. حالا تو الان تو دلت میگی آنجی خبر نداری. چرا؟ خبر دارم، هممون کم خوراکیم چون گرانه. یعنی جبر روزگار اقتصادی ما رو به یک سلوک عملی وانداشته، اینو من میفهمم، اما با قصد و اختیار کم خوراکی رو انتخاب کردن ارزش داره. و امیدوارم شالا خدا به حق حضرت سید الشهدا مسئله اقتصادی ایران رو به زودی انشاءالله تمام آسیبهاشو مرتفع بفرماید و انشاءالله رونق پیدا بکند انشاءالله. میدونم تو هم ناامیدی، اصلا دیگه از حال آمین گفتنم نداری. در ناامیدی بسی امید است. این هم سومین عامل. چهارمین عاملی که ما رو به قرب خدا میرسونه خیلی بحث مهمیه. چهارمین عامل بهره برداری از شب برای بندگی، نه برای فوتبال دیدن، سریال دیدن. بعد از اینکه فوتبال رو تو دیدی، سریال رو تو دیدی، تلویزیون رو خاموش کردی، بالاخره آدم میشه خسته میشه دیگه. این در واقع فضای مجازی هم سیرش شما رو خسته کرد. ان شاء الله به امید خدا اون انقدر جاذبه داره که به این راحتی هم. اگر اونم شما رو خسته کرد، گذاشتیش کنار، یه بیتوته داشته باش، یه شب زنده داری. امام عسکری علیه السلام می‌فرماید ان الوصول الی الله عز وجل سفر، رسیدن به حضرت حق. این عامل از عوامل دیگه موثرتره. عوامل دیگه شما رو نزدیک میکنه، این وصول، این شما را به خدا میرساند. این عامل ما را ان شاء الله به خدا میرساند، یعنی نزدیکترین مرتبه. الو ان الوصول الی الله عز وجل سفر، یک سلوکی است لا یدرک، که به پایان نمیرسد الا به امتتاع اللیل، مگر با نشستن بر مرکب شب. شب مرکبی است برای رسیدن من و شما به خدا، نه پای تلویزیون، نه پای فضای مجازی، نه با دور همیها و این حرفا، بلکه به واسطه بیتوته و شب زنده داری. ببین خدا با پیغمبرش از این مسئله بهره بردن شب چه بیان مبارکی داره. در سوره مبارکه مزمل، یا ایها المزمل، پیغمبر ما رو خطاب میکنند، قم اللیل، قم اللیل الا قلیلا، مقدار کمی از شب رو بیدار باش، او نصفه، یا نصف از شب رو بیدار باش، او انقص منه قلیلا، یا از نصف شب کمی کمتر. مثلا فرض بفرمایید اگر شب 10 ساعت باشه، خدا به پیغمبرش میگه قم اللیل الا قلیلا، یک کمی از شب بیدار باش، مثلا 2 ساعت، 2 ساعت و نیم. او نصفه، نه نصف شب رو بیدار باش. اگه 10 ساعت باشه نصف 10 ساعت میشه چقدر؟ 5 ساعت. او انقص یا از 5 ساعت و نیم شب کم در، مثل 4 ساعت. پس 2 ساعت، 5 ساعت، 4 ساعت. او زد علیه، یا اینکه از نصف شب هم بیشتر بیدار باش، یعنی مثلا 6 ساعت بیدار باش، 7 ساعت بیدار باش. چرا؟ میگه بابا دلیلش اینه که به ما بفهمونه، به من و شما بفهمونه که شب بیداری خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره، یه حد اقلیش رو رعایت کن. دومی دلیلش هم این است که بابا آدما شرایط روحیشو فرق میکنه، یه شب حال داره 2 ساعت، یه شب حال داره 4 ساعت، یه شب حال داره 5 ساعت. خدا پیغمبرشو مخیر میکنه عزیزم به مناسبت تفاوت روح حضرت عالی، حد اقل رو رعایت کن تا حد اکثر. یه کمی بیدار باش تا بیشترین حدش که چی باشد؟ نیمی از شب، بیشتر از نیمی از شب. یکی 10 ساعت باشه مثلا 7 ساعت، 8 ساعت، 6 ساعت بیدار باش. خب چرا؟ برای که تو وقتی این بیداری رو پیدا میکنی یه ظرفیت پیدا میکنی، این ظرفیت رو که پیدا میکنی ما میخوایم با تو یه حرف مهم بزنیم. انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، ما میخوایم حرف مهمی رو به تو بزنیم، برای که تو باید آمادگی این دریافت رو داشته باشی با شب زنده داری باشی. بنابراین عزیزم عبادت روز اگر به حسب مستحبی هم انجام بشود گرچه خوب است، ولی اثر ایجاد ظرفیت نداره. بعد بگی چرا دیگران میرن حرم سیدالشهدا سلام میکنن، سلام رو میشنون جوابشو، اما من جوابش رو نمیشنوم. خب من اون ظرفیت رو ایجاد نکردم. حالا چرا این ظرفیت سازی تو شب انجام میشه چه تو روز انجام نمیشه؟ از چی کار سخت خدا ما خواسته؟ هر چی کار سخت، صبح خواب بلند شو 2 رکعت نماز بخون، اما ظهر و عصر که خیلی شادی مثلا میگه 8 رکعت بخون. سخت 2 رکعت نماز خوندن، صبح اونم یه چشم باز یه چشم بسته، ولی خواسته. چرا شب رو مرکز این همه قرار داده؟ حضرت حق در سوره مبارکه مزمل ادامه میده، رسول ما ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، بی تردید سیری که در شب انجام میگیرد پایدارتره، ماندگارتره و گفتار در آن محکمتره، استوارتره. آدم ها که عاشق باشن شب بلند میشن، حرفای مهم آدم تو خلوت میزنه، و این ظرفیت مول شبه. خیلی از در واقع حاشیه های روز رو از بین میبره، دیگه ریا توش نیست، چه کسی نیست ببیندت. بزرگترین آفت تو شب کسی نیست ببیند. از طرفی این ظرفیت ایجاد میشود در شب برای درک معارف اصلی. پیغمبر ما اصلی ترین معارف رو داره درک میکنه، قرآن کریم. اما میگن ما یه حرفای دیگه بخوام به تو بزنیم، این در شب بسترش آماده میشه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یه حرف مهم. بس از طرفی ظرفیت ساز، از طرف دیگه عامل برتری انسان شب زنده داری. سوره مبارکه زمر آیه 9، امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما، کسی که در ساعات شب به سجده و قیام و عبادتی خالصانه مشغول است، یحذر الاخره، از آخرت می ترسد، و یرجو رحمت ربه، و رحمت پروردگارش رو امیدوار است، با دیگران برابره؟ این با دیگران برابره؟ قل پیغمبر ما به اینا بگو، هل یستوی الذین یعملون و الذین لا یعلمون، کسانی که با معرفتن، با افرادی که بهره ای از معرفت نبردن برابرن؟ خداوند علی اعلی میگه کسانی که اهل بهره برداری از شب برای بیتوته و برای عبادت هستن، اینا صاحبان معرفتن، آدمای با معرفت اینا هستن، اینا با کسی برابر نیستن. پس عامل برتری انسان معرفته، و این معرفت در شب حاصل میشود. این معرفت، معرفت شهودیه، نه معرفت مطالعه. حالا ببین امام ما وجود ناظرین از صادق علیه السلام بیان مبارکش چیه؟ یه دستور العمل برای همه ما، شیعتنا، پیروان ما، الذین اذا خلو ذکر الله کثیرن، شیعیان و پیروان ما کسانی هستن یه خصیصه دارن. حالا اگه این خصیصه درت نبود من چی باید بگم؟ هیچ. خودت بینی و بین الله میفهمی که پیرو و امام هستی یا نیستی. من ملاک دستت میدم، به اصطلاح امروزی ها من قضاوتت نمی کنم اصلا و ابدا، من شما رو قضاوت نمی کنم، بلکه ملاک بهت میدم بین خودت و خدا خودت ببین هستی یا نه. حضرت میفهم شیعتونا، الذین، شیعیان ما کسانی هستن که اذا خلو، وقتی خلوتی پیدا می کنن، ذکر الله کثیرن، دائما به یاد خدا هستن در خلوتشون، در خلوتشون دائما به یاد خدا هستن. پس این نشانه پیروانه. حرف دوم پیغمبر میزنه، انا لله فی ایام دهرکم نفحات، در ایام حیات و زندگانی شما مواقعی نسیم‌های رحمت خدا به وزش میاد. این رحمت خدا از آسمان و از ملکوت یه زمانی حرکت میکنه. الا فتعرضوا الیها، آگاه باشید، حواستون جمع باشه، فرصت رو مغتنم بشمرید و خود رو در معرض اون رحمت قرار بدید. پس در یه مقطعی باید شما به ذکر الهی مشغول بشید تا علامت تشیعتون بشه. این یک. بعد میفرماید پیغمبر ما به این که آقا این ذکر رو که میگی یه رحمتی از ناحیه خدا صادر میشود، مراقب اون رحمت باشید که بگیریدش. خب این رحمت کی صادر میشه؟ سوره مبارکه قصص 73، و من رحمتهی، و از مصادیق رحمت حضرت حق این است که جعل لکم اللیل، قرار داده است برای شما شب را، لتسکنوا فیه، تا به آرامش برسید. پیغمبرم فرمود که اون فرصت را از دست نده. امام صادق هم فرمود به این که چی آقا؟ پیروان ما در خلوتشون که قرار میگیرن چی هستن آقا؟ اهل ذکرن. خب خلوت شما که در روز نیست، با هزاران در واقع مراجعه کننده هستید، در شب دیگه. لتسکنوا فیها، یه عده ای هستن به خوابیدن آرامش پیدا میکنن، یه عده هستن به فکر و مطالعه آرامش پیدا میکنن، یه عده هستن به ذکر. وقت به خدا چی میگه؟ چرا خوشگل بیان میکنه؟ به پیغمبرش میگه، سوره مبارکه مزمل آیه 20، ان ربک، بی تردید پروردگار تو، یعلم، میشناسد، انک تقوم، میداند، انک تقوم، ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، پروردگارت آگاه هست که تو و گروهی از کسانی که پیروی از تو میکنن دو سوم شب، گاهی نیمی از شب و زمان یک سوم از شب رو برای عبادت انتخاب میکنن. اسم تو، اسممونو جز اونایی که خدا میشناسه بنویسی. به عبادت شب، والله العلی العظیم، اگر چیزی مهمتر از عبادت شب بود به پیغمبرش میگفت. اگر چیزی مهمتر از عبادت شب بود به پیغمبرش میگفت من اسم یه عده رو نوشتم، بغل اسمشون زبدر زدم، میدونم کیا هستن. تلاش کنیم، توسل کنیم، زجه بزنیم، به ما عنایت کنن که ما جز اون دفتر قرار بگیریم. یه تلاشی بکنیم خودمون رو جز اون دفتر قرار بدیم. حالا چه عبادتی رو در شب انجام بدیم؟ ذائقه انسان‌ها در مسائل جسمانی متفاوت است. گاهی مزاج‌ها طوریست که شیرینی دوست دارن، گاهی مزاج‌ها طوریست که ترشی دوست دارن، گاهی مزاج طوریست که شوری دوست داره. یعنی خیاری که سبز است اینقدر نمک می‌ریزه که سفید میشه و میخوره. من دیدم آدمایی اینجوری هستن. این به ذائقه افراد، مزاج جسمانی افراد متفاوت است. به همین زان مزاج معنوی انسان ها هم چی آقا؟ متفاوته. اون چه که لازم است شما و بنده هر دو داشته باشیم این است که یک دفترچه برای عبادتمون داشته باشیم. اما اینکه تو اون دفترچه چی باشه، این مزاج معنوی ماست که تعیین میکنه چی باشه. به زورم نمیشه کاری کرد، فقط باید قاعده گفت. بعضی از افراد مزاج معنویشون اینطوره که با دعا بیشتر صفا میکنه، اهل دعا خوندنه. خب صحیفه سجادی رو بخون، دعاهایی که در کتاب شریف مفاتیح و منهاج الدعوات هستش اینا رو بخون. کتاب دعاهای معتبره، نه هر کتاب دعایی. و اقبال مرحوم سده به طاووس، مصباح کف امین، مصباح متجد، اینا کتابهای دعای معتبر ما هستن. بلد الامین، اینا رو بخون. بعضی با دعا بیشتر صفا میکنن، بعضی ها بیشتر اهل نماز هستن. خب نماز بیشتر بخون. بعضی ها اهل ذکر هستن. اونان که اهل ذکرن چیکار بکنن؟ با قرآن انس بگیرن، چون اصل ذکر چیه آقا؟ با قرآن انس بگیرن. حالا یه برنامه عبادی هم از ساحت مقدس حضرت صاحب براتون بگم. ببین با یه دفترچه باید داشته باشیم به نام دفترچه عبادت. اینو از خودم نمیگم آقا، حضرت زهرا دفترچه عبادت داشتن. حضرت زین العابدین که زینت عبادت کنندگان است، فرزند برومندشون حضرت باقر میگفتن که پدرم، آقای من، مولای من، شما در این بندگی خدا به واسطه این دفترچه خودتون رو خیلی به تعب میندازید. یعنی اعمال سختی توش نمیشتید. حضرت دفترچه رو به کناری انداختن، فرمودن این دفترچه کجا و دفترچه عبادت جدم علی ابن ابی طالب کجا. ببین اینا همین یه دفترچه دارن. خب من و تو چی؟ هیچ. این دفترچه رو که داشته باشی باید وصیت کنی که اینو با تو دفنش کنه، که اتمام و حجت باشد برای نکیر و منکر که آقا ما اهل این عبادات بودیم. وقت اون دفترچه بر اساس مزاج و معنوی خودت عبادات مختلفی بنویس. اهل نمازی، اهل دعایی، اهل ذکری، اهل دستورالعملی. دستورالعمل امام زمان علیه السلام میگه کم چیزیه. فرمود علیک بالعاشورا، عاشورا عاشورا، زیارت عاشورا. چرا؟ چون زیارت عاشورا ترسیم خطوط قرمز شیعه است. خط قرمز شیعه تو زیارت عاشورا است. پیداش کن. جامعه 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 فرمود بابا مبادرت بکنید به خوندن زیارت جامعه کبیره، چون یک دوره امام شناسیه. راجب امام شناسی من خیلی حرف زدم و خیلی حرف میزنم و با خیلی حرف بزنیم، چون اصل مطلب امام شناسیه. در یکی از شبهای همین دهه انشاءالله به مدد امام عصر علیه السلام نکته این راجب امامت خواهم گفت. و فرمودن صلات اللیل صلات اللیل صلات اللیل، نماز شب نماز شب نماز شب، ستا حداقله که اگه بخونی همه چی هست. منتها زیر ساخت شیعه همونه که قبلا عرض کردیم باید فراهم بشه. ذکر حقیقتش چی آقا؟ بعضی از مزاج‌های معنوی اهل ذکرن. حالا ذکر مراتب داره، لسانی داره، قلبی داره، من کاری بیدانش ندارم. چه لسانی باشه چه قلبی باشه، ذکر باید یه همچی خصیصه ای داشته باشد. اگه این خصیصه رو نداره فایده ای نداره. ذکر ترجمه فارسیش یعنی یاداوری. مصادیقش هر عمل، هر سخن، هر فکری که ما را به خدا برساند، یک، ما را از گناه دور کند، دو، ما را از شیطان دور کند، سه. پس شکل خاصی نداره. هر فکری، هر سخنی، هر رفتاری که ما را به خدا برساند، از گناه دور کند و از شیطان دور کند، این ذکره. متعالی تریدش اونست که اهل بیت فرموده باشن. ولی اگه تسبیح دستته داری میگی لا اله الا الله، بعد نامحرم رو داری خوب سیر میکنی، خب این که فایده ای نداره که. سر به سجده گذاشتی لا اله الا الله ایمانن و تصدیقا، تای ذهنت هم اینه که صبح بلنشم یک پدری از یه ارباب رو جو در بیارم، این که فایده ای نداره که. هیچ فایده ای نداره. پس ذکر باید رحمانی باشد، یعنی ما را به خدا برساند، ما را از گناه دور کند، ما را از شیطان دور کند. اگه رحمانی نبود بدن شیطانیست، اگه نبود بدن شیطانیست. سوره مبارکه زخرف آیه 36، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. و هر کسی از ذکر خدای رحمان غفلت کرد و روی گردان، شیطانی رو بر او میگماریم تا با او همدم باشه. پس هر سخن، هر فکر و هر رفتارت باید رحمانی باشه. حالا آقا شیطونم با ما همدم، نساء 38، و من یکن شیطان له قرینا فساء قرینا. شیطان همدم کسی باشه بعد همدمی ها، آواز جمع کنه. وقتی اینجوری شد که نباید یک لحظه هم از یاد خدا دور باشی، حالا ببین آیات چی میگه. کاسبیت نباید تو رو از یاد خدا دور کنه. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ذکر الله. مردان که کسب و کارشون، خرید و فروششان اونها رو از ذکر خدا باز نمیدارد. اول میگه تجارتون، خب ممکنه مثلا کسی یه خونه ای داشته باشه، اجاره داده باشه، یه درآمدی داره. بعد میگه بیعون، خرید و فروش، همه اقسام رو میگه. کارمند مثلا باشه، توجه فرمودیم. بعد میفرماید به این که لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر الله. مالتون، ثروتتون، فرزندانتون شما را از یاد خدا غافل نکنه. پس اینا اون عبادت ظاهری فقط نیست که ما داریم انجام میدیم. هر کاری، هر سخنی. حتی عبادت ظاهری دوید ما را خدا غافل کنه. آدمایی هستن که الله اکبر میگن، نماز میخونن ولی از خدا غافلن. میگه اینم نباید باشه. مگه میشه کسی عبادت بکنه، مشغول به یک عبادت باشه و خدا غافل باشه؟ چون اولش میگه قربتن الالله، بعد از خدا غافل باشه. میگه امکان داره؟ بله امکان داره که انسانی عبادت بکند و بر اساس عبادتی که داره میکنه از خدا غافله. گاهی غفلت از خدا به حسب منشأه، منشأ عبادته. شیطان شرفیاب محضر از دیسا شد، حواس جمع باشه. آقای عیسی بگو لا اله الا الله، فهمو نمیگم. آقا لا اله الا الله که دستورالعمل خود شما انبیاس، منم که دارم میگم توحید که چیزی نمیگم. چرا میگی لا اله الا الله؟ لا اله الا الله که خیلی خوبه، فرمود خیلی خوبه، اما من نمیگم. گفت چرا نمیگی؟ فرمود به خاطر اینکه این لا اله الا الله تبعیت از توه و من از تو تبعیت نمی کنم. حواست باشه عبادتت کجا اومده. پیغمبر داره منشأ عبادت من رو مشخص بکنه. کتاب الله و چی؟ اطرتی. حواست جمع باشه عبادت از خارج این دو تا بیاد به اندازه یک دسته جعفری به درد نمیخوره. نمیخوره. گاهی اوقات عبادت به حسب نتیجه آدم رو اذیت میکنه و از بین میره. یعنی عبادت میکنه در انسان یک نتیجه ایجاد میکنه، عجب. به کسی هم نمیگه ها، به کسی هم نمیگه، ولی در اون خودش میگه آه دیدی همه رفتن دنبال بازی، ما اومدیم مثلا فرض کنید که همه کرونا ترسیدن، ما مثلا فرض کنید که اومدیم روزه و دور هم جمع شدیم و حالا ماسک هم نزدیم. دور از دباس بزن، حقوق شهروندی جان دیگران رو به خطر نندازیم. این حواس جمع باشم. اما اومدیم این آج پیدا میکنه. یه ضربال مثلا شنیدی آش نخورده و دهن سوخته؟ شنیدی یا نشنیدی؟ مصداقش میدونی کیه؟ مصداقش کسانی هستن که عبادت میکنن، عجب دارن، در زندگیشون گناه نمی کنن، با عبادتشون وارد جهنم می شوند. آش نخورده بابا، نه نامحرم نگاه کرده، نه زهرماری خورده، نه حق مردم خورده، همش عبادت کرده ولی عجب پیدا کرده. میگن بفرمایید جهنم. یا آش نخورده و دهن سوخته است. مولا آدم هاست که تو چهار عجب بشن. گاهی اوقات هم عبادت آدم رو زمین میزنه به خاطری که در جهت درست نیست. این جهت درست رو اگه خدا عنایت کرده باشد، من فردا شب بیانش رو به طور مفصل خواهم داشت انشاءالله.